زمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. من رازی گردکاهدم و از استدیو رادیو فرهنگ سلام میکنم به شما اهالی سرزمین من. آنچه در ساعت پیش رو در این برنامه خواهید شنید. کهندیان گفتگوی روز، گنجینه، امروز در سرزمین من. گفتگوی ویژه، ایران به روایت سیاحان و فرهنگ سلامت. پرسش برنامه امروز ما هم از این قراره. لطفاً از میان تمدن‌های ایران باستان یکی رو برای ما نام ببرید. ۳۵۵۸، ۲۲۵۸۸، دو سفر، و ۲۲۴۸۵. پس تا حوالی ساعت 14 فرصت هست برای مشارکت در این برنامه و اینکه به ما بگید از میان تمدن‌های ایران باستان با کدام یک آشنایی. هشتاد کیلومتری شمال غرب تهران در شهر تاریخی ساوج بلاغ دو تپه باستانی آرامیدند که ما امروزه به نام محوطه باستانی خوروین اونها رو میشناسیم. این محوطه باستانی که در روستایی به همین نام واقع شده یکی از قدیمی ترین سکونتگاه‌های بشر در ایران به شمار میره، اگرچه که تا کنون کاوش‌های علمی منسجمی در محوطه باستانی خوروی انجام نشده، اما گمان زنی هایی که از سوی محمود راد و علی حاکمی اتفاق افتاده بیانگر اینه که این محوطه از چندین هزار سال پیش مورد توجه اجتماعات انسانی بوده و حالا ما خیال داریم در بخش کهندیار امروز درباره این محوطه بیشتر بشنویم. جناب فرزان احمد نژاد، مدرس دانشگاه، همینک با ما همراه هستند در کهندیار سرزمین من. سلام عرض میکنم جناب احمد نژاد، اوقات شما به آرامش.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. خیلی خوشوقتم که یک بار دیگه این سعادت رو داشتم که در خدمت شما عزیزان باشم.
سپاسگزارم. لطف بفرمایید و درباره محوطه باستانی خوروین برامون بیشتر بگید.
بله، محوطه باستانی خوروین در شهرستان ساوژ بلاغ و بین دو تا روستای خوروین و آجین دوژین قرار گرفته. برای اولین بار اداره کل باستانشناسی در دهه 30 خورشیدی متوجه حضور یک سری از اشیای فوق‌العاده شاخص، هم اشیای فلزی و هم اشیای سفالی باستانی شدند که در بازارهای در واقع اشیای عتیقه خرید و فروش می شد. یه بررسی صورت گرفت و مشخص شد که این اشیا از جایی در نزدیکی ساوژ بلاغ و هشکر به دست اومده و پیگیری ها مشخص شد که قاچاقچیان اشیاء عتیقه خیلی زودتر از باستانشناسا تونستن به اینجا دسترسی پیدا بکنن و خدا رو شکر اتفاقات خوبی در همون زمان افتاد و لوی واندنبرگ، باستانشناس برآوازه بلژیکی فرانسوی زبان، توانست که در اینجا یک سری کاوش باستانشناسی انجام بده. کاوش هایی که مرحوم واندنبرگ انجام دادن مشخص شد که اینجا گورستانی بوده متعلق به تمدنی که در هزاره اول پیش از میلاد، یعنی چیزی حدود 3000 سال پیش در اینجا ساکن بودن و اینجا دقیقا گورستان این مردمانی بوده که در اینجا زندگی میکردن. بله. چون هم در روی گنج تپه خوروین، هم بر روی یک بلندی قرار گرفته بوده، هم سنگلاخی بوده و هم آثاری از معماری در اونجا پیدا نشده. حدود 18-19 تا قبر در اونجا مورد کاوش باستانشناسی قرار گرفته بود که گورهایی هم بودن خیلی پرپر و پیمون به اصطلاح، یعنی متعلق به افرادی بودن که در زمان خودشون در یک سطح اجتماعی خیلی بالایی قرار داشتن.
بله.
از ویژگی های بارز اینجا ما میتونیم به نوع در واقع فلزگری اینجا اشاره بکنیم که از با توجه به در واقع بررسی هایی که صورت گرفته قطعاً مراتب ذوب فلز هم در همینجا انجام می شده و ما دو تا منطقه رو داریم که معادن باستانی در این نزدیکی هست، یکی در اشتهارت هست و یکی هم در هیو در انتهای شهرستان نظرآباد و ساوژ بلاغ قرار گرفته.
بله.
که در اونجا هم معادن باستانی خیلی زیادی هست. احتمال خیلی زیاد مردمانی که در اینجا زندگی میکردن از همین مناطق سنگ رو می آوردن و در سیاه تپه که در نزدیکی خوروین قرار گرفته می اومدن و کار ذوب فلز رو هم در اینجا انجام میدادن. به لحاظ کیفیت فلزی یک مقدار از مفرخهای لرستان پایین تره، ولی به لحاظ نقش و نگارهای و موتیفا بومی هم در اینجا وجود داره و این خب نشون دهنده اینه که این منطقه واقعا منطقه غنی بوده، هم وارد فاز تکنولوژی ذوب فلز شده بودند و هم موتیفای خاص خودشونو در نقوش ظروف فلزیشون به کار می‌بردن. در سفالین‌هاشون هم به همین صورت و ما به ندرت در واقع تجمیع ظرفی رو داریم که بخشیش سفالی باشه و بخشیش فلزی. در گنج تپه خوروین ما این نمونه رو داریم، چند نمونه داریم که ظروفی که لوله منقاری هستن بخش لوله و در واقع دهانه این ظرف ها فلزیه و بدن ظرف سفالی.
بله، بسیار عالی. آقای احمد نژاد، آیا در واقع درباره مبادلات فرهنگی که میان این محوطه باستانی با دیگر محوطه ها رخ میداده به سندی در واقع مدرکی چیزی به دست آمده؟
عرضم به حضورتون که این نیازمند این هست که یک مقدار کار آزمایشگاهی انجام بشه.
بله.
یعنی به هر حال اون اشیای فلزی که از خوربین به دست اومده مورد یک آنالیز شیمیایی قرار بگیره که بدونیم میزان تناسب فلزی که در اینجا استفاده شده و نوع پخت و متریال هایی که مورد استفاده قرار گرفته به چه صورت بوده.
بله.
و با محوطه های نزدیک این کار انجام بشه. نیازمند یک کار پژوهشی که تا حالا انجام نشده.
عجب.
ولی ما این احتمال رو میدیم که در واقع خوربین با ازبکی، محوطه ازبکی در نظرآباد و محوطه قیدارتپه در جنوب اون منطقه و همچنین با حیدرآباد و حسن تپه‌های حیدرآباد و حسن آباد در شهرستان کرج در ارتباط بوده باشند.
بسیار خوب. و اشیایی که در محوطه باستانی پیدا شدند آیا برگشتن بهش یا خیر؟
ببینید، اشیایی که در اینجا پیدا شده بخش زیادیش در موزه ملی ایران نگهداری میشه. تعدادی از این اشیا هم در پیش از انقلاب توسط یک خانم فرانسوی به خارج برده شده بود، به بلژیک برده شده بود که پی یک سری پیگیری‌های حقوقی 30 ساله که انجام شد توسط وزارت امور خارجه و وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، خوشبختانه در سال 93 این اشیا که تعداد خیلی زیادی هم بودن و اشیا شاخصی هم بودن به ایران برگشتن و امروز در موزه ملی نگهداری میشن.
بسیار عالی. و فرمودین که این محوطه باستانی با چه محوطه های باستانشناسی دیگری هم افق بوده؟
عرضم به حضورتون که ما میدونیم که با ازبکی و از محوطه شاخصی که در استان البرز قرار گرفتن، ما میتونیم با محوطه ازبکی، عرضم به حضورتون که قیدارتپه و عرضم به حضورتون که تپه حیدرآباد و حسین آباد، اینها رو هم افق بدیم.
بسیار خوب، ازتون خیلی متشکرم جناب احمد نژاد. اگر توضیح دیگری درباره محوطه خوربین باقی است بفرمایید، وگرنه ما با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. من عرضی ندارم و ممنونم که این فرصت رو به ما دادید که در خدمت.
درود بر شما. با آقای فرزان احمد نژاد، مدرس دانشگاه، درباره محوطه باستانی خوروین صحبت کردیم. برگ‌های تاریخ را ورق می‌زنیم با شما در سرزمین من. سرزمین من را از شبکه فرهنگ بشنوید. غیر از جمعه ها هر روز از ساعت 13 تا 14. عزیز، قرون اول تا سوم هجری قمری از پرتلاطم ترین دوران تاریخ ایرانه. در این دوران سلسله های نیمه مستقلی در گوشه گوشه سرزمین ما حکومت می کردن. یکی از این سلسله ها که در ماورالنهر به قدرت رسیدند سلسله سامانیان بودند که در روزهای پیشین از ابتدای این برنامه درباره چگونگی به قدرت رسیدن اونها در واقع شنیدیم در گفتگویی که با جناب دکتر حجت الله ایزدی داشتیم. امروز هم در واقع بخش پایانی صحبت‌های دکتر ایزدی رو خواهیم شنید درباره دلایل سقوط سلسله سامانیان.
همونطور که در برنامه‌های گذشته مستحضر بودید و خدمتتون عرض داشتیم، سامانیان با تدابیری که امیر اسماعیل سامانی داشت یک حکومت پهناوری در ماوراءالنهر و خراسان و حتی تا خطه‌های جنوب و غرب ایران تأسیس کرد که در طول چند دهه مرکز فرهنگ و تمدن و پیشرفت و تعالی شد، به خصوص شهر بخارا و سمرقند. اما یک نکته‌ای که وجود داشت این بود که شاه اسماعیل این اقتدار و حکومت خودش را مرهون یک تدبیری بود و اون این که خب معمولا دهقانان و حاکمان محلی به نوعی حکومت ملوک و طوایفی داشتند و معمولا امیر باید مراعات اونها را میکرد و نمیتونست زیاد علیه اونها و برخلاف میل اونها به اقدامات سیاسی نظامی دست بزنه. برای اینکه بتونه اقتدار خودش را بر سر همه اینها بگسترانه، در لشکرکشی که به ماوراءالنهر داشت، به اون سوی سیحون داشت و شهر طراز را فتح کرد و ترکان را شکست داد، عده زیادی بیش از 10,000 از اینها را به این سمت رود گسیل داشت و از اینها یک سپاهی تشکیل داد که معمولا به پشتبانه این سپاه مستقل درباری بود که میتونست بر این دهقانان و حاکمان محلی اقتدار خودش را تثبیت کنه. اما به مرور باعث ضعف و زوال هم شد، چرا که خب معمولا دولت‌های پیشین با مدد سپاهیان و نیروهای نظامی که در اختیار دهقانان و حاکمان محلی بود امور امنیت را انجام میدادن و بار و فشار مالی روی حکومت بخارا و سمرقند نداشت. اما اکنون قاعدتاً باید برای تأمین این سپاه پرتعداد یک مسیری پیدا کنه در مالیات گیری و یک شیوه اتخاذ کنه که بتونه هزینه‌های سنگین اونها را تأمین کنه. به همین دلیل خب دو تا اتفاق میفته. یکی اینکه فشارهای مالی بیش از حد به دهقانان میاد، خود این یک سری زمین‌های نارضایتی را بیش از فراهم میکنه. دوم اینکه قاعدتاً در چنین شرایطی اون چیزی که اتفاق میفته اینه که یواش یواش این غلامان ترک اقتدار زیادی پیدا میکنن و هر کدوم در معادلات سیاسی و در تنازعات در دربار این جبهه بندی های دارن و دائما یک درگیری های نظامی و یک مسائل امنیت جدی برای سامانیان درست میکنن که از همین جهت هم هست که آخرین بار میبینیم که در جنگ هایی که بین دو تا از برکشیدگان این دربار که وفاق و آل سیمجور هست و از اون طرف با غلامان ترکی که اخیراً در غزنه به اقتدار رسیدن که سبک تکین و فرزندش محمود هستند، اینها زمینه زوال و اضمحلال سامانیان را فراهم میکنه. همونطور که در برنامه های گذشته مستحضر بودید و خدمت عرض داشتید،
بله، بخش پایانی صحبت‌های دکتر ایزدی رو درباره سلسله سامانیان شنیدیم. نمیدونم شما که حالا صدای ما رو میشنوید چقدر با گذشته سرزمین ما آشنایی دارید، اما قطعا از تمدن‌هایی که در ایران باستان وجود داشتن چند تایش رو میتونید نام ببرید. لطفاً تا انتهای این برنامه مشارکت بفرمایید و از بین تمدن‌های ایران باستان هر کدومو که میشناسید برای ما نام ببرید. شماره پیام کوتاه این برنامه 3558. اگر هم دلتون میخواد صدای شما پخش بشه در سرزمین من، کافیه با این شماره ها تماس بگیرید. خانم عبداللهی از افسریه تهران صدای ما رو میشنوند و گفتن که میتونم به تمدن هخامنشیان اشاره کنم. ۹۱۲-۳۸-۲۵ شماره شنونده یه که گفتند اگر بخوام یکی از تمدن‌های ایران و ایران باستان رو نام ببرم به تمدن ایلام اشاره می‌کنم. خانم عاطفه نوشتن تمدن مادها. ۹۱۲-۸۵-۲۱ هم شماره شنونده دیگری است که به هخامنشیان اشاره کردم. منتظر شما هم هستیم در سرزمین من. گرامی باد یاد و نام همه آنان که در تاریخ عشق و حماسه خوش درخشیدند و واژه ایثار را معنا کردند. آنچنان که در دیگر برنامه‌های شبکه فرهنگ اطلاع رسانی شده و می‌دانید، قرار هست که تا ساعاتی دیگر نخستین کنگره ملی شعر سپهبد حاج قاسم سلیمانی در تالار رودکی برگزار بشه. شبکه فرهنگ هم از لحظه آغازین این برنامه قرار هست که با شما عزیزان همراه باشه و اطلاع رسانی بکنه دم به دم و لحظه به لحظه این کنگره ملی رو، و حالا هم برای اینکه اطلاعات بیشتری در خصوص کم و کیف این کنگره داشته باشیم تماس تلفنی برقرار کردیم با دبیر محترم این کنگره، کنگره ملی شعر سردار سربداران، جناب محمد زرعی نصرآباد. سلام عرض میکنم، اوقات شما گرم و گرامی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و برنامه فهمتون، در خدمتون هستم. فقط یک اسکای اول عرض کنم، من دبیر اجرایی کنگره هستم، آقای استاد امیری اسفندق دبیر علمی و هنری کنگره.
بسیار عالی، به هر دوی شما بزرگواران خدا قوت میگیم و خواهش میکنم جناب زرعی نصرآباد درباره جزئیات و کم و کیف این کنگره برای مخاطبان فرهیخته ما بیشتر بفرمایید.
سلامت باشید. این کنگره فعالیت خودش رو از مهر ماه همین سال جاری آغاز کرد، فراخوانش رو اعلام کرد و یک برنامه افتتاحیه هم داشت در تالار وحدت که با حضور شاعران و ادیبان و خانواده شهیدان مدافع حرم برگزار شد و همینطور که فراخوان رو که عرض کردم اعلام شد، آثاری به دست ما رسید و توسط داوران در دو بخش داوری شد. داوران بخش کلاسیک ما به سرداوری آقای محدثی خراسانی و داوری آقای ناصر فیض، استاد سعیدی کیاسری و استاد حسین اسرافیلی انجام شد و همینطور در بخش شعر نو و نیمایی هم به سرداوری آقای سعید یوسف نیا و داوری اساتید عزیز آقای مصطفی علیپور، آقای حمیدرضا شکارسری و آقای مهدی سیار داوری شد. انشاءالله در اختتامیه که امروز در خدمت شما هم هستیم به صورت زنده و زحمتی که دوستان شما میکشند در برنامه در شبکه فرهنگ، انشاءالله شاهد معرفی برگزیدگان خواهیم بود و در رتبه های اول تا سوم در دو بخش از این دوستان تقدیر خواهد شد.
تعداد آثاری که به دست شما رسیده چگونه بود؟ چه تعداد بود؟ و چه تعدادی به برگزیدگان در واقع راه یافتند به بخش نهایی؟
عرض میکنم که ابتدایی که فراخوان دادیم حدود 330 اثر در دو بخش اثر به دست ما رسید که در بخش نهایی 70 اثر به بخش نهایی کنگره راه پیدا کرد و از میان آنها در دو بخش 6 اثر برگزیده خواهد شد که اعلام میشه امروز و همینطور از دو استاد بزرگ، استاد افشین علا که یک مجموعه به نام سربازنامه سرودن و بر وزن متقارب که با همون استهماتی که شاهنامه داره برای حاج قاسم سلیمانی که منتشر هم شد، از ایشون قرار است تقدیر بشه و از آقای سعید حدادیان که چندین کنگره شعری در مورد حاج قاسم داشتن، حتی قبل از شهادت ایشون این کنگره به نام سلام سردار بود، از این دو عزیز هم تقدیر به عمل میاد.
بسیار همالی، از شما خیلی متشکریم. انشاءالله همزمان با برگزاری و آغاز کنگره حتما اطلاعات دقیق تری از شما خواهیم گرفت و به سمع مخاطبان خواهیم رسوند. سپاس بسیار. اگر توضیح دیگری باقی نیست ما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. انشاءالله ما ساعت 18 امروز در تالار وحدت پذیرای دوستان هستیم و به صورت زنده هم میتونن دوستان از رادیو فرهنگ این برنامه رو دنبال کنن و همینطور از شبکه های 1 و 4 و 3 هم میتونن این برنامه رو به صورت زنده ببینن.
سپاس
بسیار. من در خدمتتون هستم. ممنون از وقتی در اختیار من قرار دادی. خدا قوت.
متشکرم و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
سردار سربداران، نخستین کنگره ملی شعر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمان، پنجشنبه 18 آذر ماه ساعت 18 تالار وحدت. سردار سربداران.
سرزمین من.